بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در سه جمله از جملات حکیمانه وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام سخن بود. یک جمله اون رو در پنج جلسه شرح دادم و جمله دوم هم در دو جلسه شرح داده شد و بخشی از شرح جمله دوم باقی موند که امروز به خواست حق براتون بیان میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام که بر اساس آیات قرآن مخصوصاً آخرین آیه سوره مبارکه رعد به توضیح دانشمندان اهل سنت و شیعه که اگر توضیح اونها هم نبود یقیناً از متن آیه این معنا استفاده می شد که وجود مقدسشون عالم به حقایق بودن و اسرار رو می دانستن و خبرهایی که در اختیارشون بوده همون خبرهایی بوده که در اختیار پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود. بنابراین اون چه رو که فرمودن و با قواعدی که در اختیار ماست ثابت که از فرمایشات خود حضرت مطابق با حقیقت، در این جمله دومی که مورد بحث دو سه روزه می‌فرمایند بخشی از مشکلات مردم، سختی‌های مردم، رنج‌های مردم و گره‌هایی که در کار مردم محصول تلخ گناهان مردم و معصیت هاست. اگر مردم علاقه دارن از کارشون گره باز بشه، مشکلاتشون برطرف بشه، از رنجها و سختیها نجات پیدا بکنن، کلیدش توبه واقعیه. و چه خوبه که مردم برای حل گرفتاری‌ها و رفع مشکلاتشون این حرف امیرالمؤمنین رو تجربه کنن. تجربه کردن که خرجی نداره، تجربه کردن که هزینه‌ای نداره، و این تجربه رو هم زمان طولانی لازم نی براش قرار بدن. بنا به فرمایش رسول خدا که در جلد دوم کتاب کم نظیر و با عظمت اصول کافی نقل شده، در جلد دوم عربی اصول کافی، بعضی از برادران این کتاب رو ترجمه شو دارن و دو ترجمه هم از این کتاب چاپ شده، یه ترجمهش 4 جلد که چاپ اسلامیه است، یه ترجمهش هم 6 جلد چاپ اداره اوقافه. من الان نمیدونم این روایت بسیار مهم پیغمبر اکرم در ترجمه اصول کافی 4 جلدی یا 6 جلدی در کدامشه، ولی به طور یقین در 2 جلد عربی این کتاب که 10 جلد کتاب شریف کافی و 5000 صفحه هست، در حدود 17000 روایت از پیغمبر و ائمه در این کتاب در تمام شؤون زندگی، یعنی راهنمایی های پیغمبر عظیم الشأن اسلام و 12 امام به مردم و به نفع مردم و به سود مردم. پیغمبر می‌فرماید 40 شبانه روز خودتون رو از گناه پاک نگهداری، 40 شبانه روز از معصیت اجتناب کنید. اگر این 40 شبانه روز شما از گناه کنارگیری کنید، قرآن مجید که سند الهیه می‌فرماید یجعل له مخرجا، راه بیرون آمدن از مشکلات رو براتون باز می‌کنم. این رو تجربه کنید تا یقین پیدا بکنید که خدا و انبیا و ائمه طاهرین جز خیر شما چیزی رو نخواستن. قرآن مجید درباره خدا میگه به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، اون چه که در برنامه خدا نسبت به هستی و نسبت به عالم و آدم فقط خیر، از وجود مقدس او محال شری صادر بشه، چون شر از موجودی صادر میشه که یا نقص داره یا عیب داره یا خلع داره یا کم ظرفیت یا ظالمه یا اهل دوز و کلکه. اما پروردگار مهربان عالم ذات غنی جامع همه صفات کمال و بی نهایت هم هست، هیچ دلیلی بر این که از او شر صادر باشه در او نیستش، سببی علتی. اما درباره پیغمبر اکرم شما میبینید در قرآن مجید میفرماید ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر رو من برای هزینه کردن محبت به تمام جهانیان فرستادم. ائمه طاهرین هم که جانشینان به حق پیغمبر بودن و راه پیغمبر رو دنبال کردن. خب شما این سه منبع خیر رو که بخلی هم در هزینه کردن خیر ندارن تجربه کنید. اگر خیری از خدا به ما نرسه، نه اینی که خدا نخواسته به ما خیر برسونه، گناه اجازه نداده خیر خدا به ما برسونه. حافظ در یکی از غزلیاتش، حالا نمیدونم چند از شما سر و کار با اشعار حکیمانه شعرای گذشته ایران دارید، من در حدی، نه به طور کامل، شاعران گذشتمونو از قرن سوم تا قرن 13 هجری میشناسم، دیوانهاشونو دارم، اشعارشون رو مطالعه کردم و هنوزم به سن 13 سالگی نرسیده بودم 4000 شعر از گذشتگان حفظ بودم و هنوزم سر و کار دارم. حافظ در یکی از غزلیاتش در یه نصف بیت میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اگر خیر خدا و فیض خدا و رحمت خدا به تو نمیرسه، نه این که اون نخواد به تو برسونه، مانع رسیدن خیر خودتی، خودت اومدی خودتو در یه چهار دیواری بیدر و پنجره بسته تاریک به نام گناه حبس کردی، فیض میاد به بنبست میخوره، رد میشه و به تو نمیرسه، یعنی تو رو گیرت نمیاره، تو در ظلمت گناه گم شدی. و الا اگر آشکار باشی، خودت رو در معرض فیض حق بگذاری، یقینا فیض به تو خواهد رسید. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اون وقت در یه غزل دیگرش که از غزلیات معروفشه و از زیباترین غزلیاتشه که ابتداشم به این شروع میشه، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیات هم دادن. سحر هم یه زمانیه که پروردگار عالم برای سحر ارزش قائل شده. وقتی در قرآن مجید رفیقاشو، بندگان واقعیشو، مؤمنان رو، عاشقان رو، عارفان رو میخواد تعریف بکنه، یه مسئلهی که در حقشون میگه بیداری سحره. و بالاسحارهم یستغفرون، رفیقای پروردگار شبشون رو حروم نمی کنن، زندن، مرده نیستن، عمر رو با خواب نمی کشن، قاتل زمان نیستن، بیکار و خواب و عافیت طلب و شکم پرور قاتل زمانه، قاتل عمره و قاتل خودش. و بالاسحارهم یستغفرون، اینه که حافظ در بخش دیگری از غزلیاتش غیر از این شعری که شنیدید به مسئله سحر تکیه داره، که در پایان یکی از غزلیاتش هم داره که انفاس سحرخیزان بود که حافظ به فیوضات پروردگار عالم دست یافت. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر، که این تازه براتم دادن. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد. من گتره‌ای که حافظ نشدم، با چهار کلمه درس خوندن که حافظ نشدم. خیلی ها درس خوندن، خیلی ها لغات رو تو کلشون پر کردن، اما به جایی نرسیدن. اونایی که در طول تاریخ چهره مثبت شدن، شهره آفاق شدن، زیباترین یادگار ازشون در عالم مونده، با پروردگار عالم معامله کردن، از گناه پرهیز کردن، از موانع پرهیز کردن، از حجابها پرهیز کردن که راه رسیدن فیوضات خدا براشون باز بود. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. اینجا تفسیر کردن، میگن یه گناهی پیش آمده بود که حافظ مانند یوسف از اون گناه فرار کرد و پروردگار عالم این فیض رو به او مرحمت کرد که بشه حافظ. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، مستحق بودم و اینها برکاتم دادن. نه حرفای معمولی نیست، اینا مطالب اینا قلوب نی، اینا خودنمایی نیست، اینا مردانی بودن که با شعر، با حکمت، با عرفان درس می دادن به مردم، درس می دادن. شما از بابا طاهر یه رباعیاتی رو خبر دارید و پدرانتون بعضی از رباعیات بابا طاهر رو حفظ بودن، میخوندن، گریه میکردن، حال میکردن با این رباعیات. تو رباعیاتش هم خیلی جنبه تذکر به مردم داره. به قبرستان گذر کردم، کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش، نه درویشی به خاکی بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش، نه فقیری در زیر خاک بی کفن خوابید، نه اعلی حضرتی در زیر خاک اضافه تر از کفن داشت، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. به قبرستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کلهی با خاک می گفت که این دنیا که این جور من بغلش کرده بودم و ولش نمی کردم و همه عمرم و هزینه دلار و اسکناسش کردم، آخرم همه رو ازم گرفتن و انداختنم تو این چاله، قطع قطع شدم و پوسیدم که این دنیا نمی ارزد به کاهی. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، یعنی عاقبت پودر شدن زیر خاک، اگر چون پادشاهی عاقبت هیچ، اگر ملک سلیمانت ببخشن عین خود سلیمان در آخر زیر خاک، عاقبت هیچ. شما او رو با همین رباعیات میشناسین، بیشتر که نمیشناسین، اما همین بابا طاهر انقدر پاکی به خرج داد، انقدر تقوا به خرج داد، انقدر در عین تلخی از گناه کنارگیری کرد که واقعا پروردگار قلبشو به روی حکمت الهامی باز کرد. حدود 400 کلمه قصار داره که این 400 جمله عربی بسیار بالایی و انقدر همین 400 جمله پیچیده است و محتوی معارف بسیار بلند ملکوتی، اون مقداری که من خبردار شدم تا حالا 50 دانشمند و فیلسوف به این 400 کلمه تفسیر زدن و هنوزم تفسیر این 400 کلمه کامل نشد. این هم مال مدرسه بوده، زمان او هم که خیلی مدرسه بودم، تنها که بابا طاهر در همدان مدرسه نمیرم، خیلی ها مدرسه رفتن، خیلی ها. خداوند فیض رسانه، انسان خودش در مقابل فیض خدا دیوار گناه میسازه که فیض بهش نمیرسه. خب بسیاری از مشکلات، بنبست‌ها، گره‌های در زندگی، امیرالمؤمنین می‌فرماد محصول گناهان خودتونه. خدا مشکل ساز نیست، خدا حلال مشکلات، خدا گره بنداز نی گره واکنه، خدا بنبست ساز نیست، جاده باز میکنه. اینایی که خودت ایجاد کردی بر اثر گناه، کلیدشو خدا برات مقرر کرده، توبه واقعی. توبه واقعی هم به اینی که من 7-8 هزار گناهم رو تو پرونده جمع بکنم، بیام امامزاده صالحی، شابدالعظیمی، حرم حضرت رضایی، مسجد الحرامی، یه گوشه بیشنم بگم خدایا غلط کردم ما رو ببخش. این توبه نیست. توبه کلیده. امیرالمومنین میفرماید در کارگشایان جهان، این رو دقت بفرمایید، در کارگشایان جهان هیچ کارگشایی قدرت توبه رو ندارد. متن جمله امیرالمؤمنین هم اینه، در نهج البلاغه در باب حکمت هاست، لا شفیع، شفیع یعنی کارگشا، من به کارم گره خورده، خودم نمیتونم واکنم، به بابام میگم، به داداشم میگم، به وکیل میگم، به وزیر میگم، به مدیر میگم، و گفتنم هم عیبی نداره، خلاف توحید نیست، خدا رو باور دارم، قبلنم به خدا میگم، من دارم میرم پیش این وزیر و وکیل، تو به دلش بنداز مشکل منو حل کنه. خب عیبی نداره آدم بگه، ولی امیرالمومنین میگه هیچ کارگشایی در این عالم قوی تر از توبه نیست. لا شفیع انجه من التوبه. ببینید لا شفیع، هیچ گره گشایی در این عالم انجه من التوبه، قوی تر از توبه نیستش. توبه هم یه بار خیلی وسیعه. یه کسی که 30 سال نماز نخونده میخواد توبه بکنه، توبه کردنش به اینی به خدا بگه ما رو ببخش غلط کردیم، باید 30 سال نمازش رو قضا کنه، یعنی جای خالی نماز رو تو پرونده پر کنه. مال مردم رو خورده، توبهش به غلط کردنی، باید مال مردم رو پس مردم بده. این کارگشاست. لا شفیع انجه من توبه. خب امام میفرماید این گره ها رو خودتون به زندگیتون انداختید. کمترین بی توجهی به خدا گره تو زندگی میندازه. گاهی هم این گره ها دیگه وا شدنی نیست. ممکنه آدم توبه کنه، خدا گناهو ببخشه، ولی گره بمونه. بعضی گره ها دیگه واشدنی نیست. این آیه قرآن رو ببینید، ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. این آیه قرآن. امام صادق علیه السلام داستان این آیه رو اینجور بیان میکنه، ترجمه آیه اینه، بی برو برگرد ما سلیمان رو آزمایش کردیم. ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا، یه جسد مرده ای رو انداختیم روی تختش. با دیدن جسد مرده ثم اناب، دل به ما توجه داد. انا بیانی توجه دل، رجوع دل به پروردگار. خب آیه مبهمه، خدا به چی آزمایش کرد سلیمان؟ جسدی رو که روی تختش انداخت چی بود؟ چی شده؟ سلیمان دیر بچه دار شد. وقتی هم که خدا یه دونه فرزند بهش داد، نسبت به این فرزندش در مقابل دیوان و به تعبیر قرآن اجنه‌ای که براش کار میکردن وحشت داشت، چون سلیمان تمام حکومتش بی نظیر بود. تمام حکومتش، یعنی همه شؤون حکومت بی نظیر بود. از جمله نیروهایی که برای سلیمان کار میکردن جنها بودن، یعنی خداوند متعال تسلطی به سلیمان داده بود به اجنه، تسلط مثبت. در قرآن میگه براش کار میکردن، ولی اینا علاقه نداشتن برای این پیغمبر خدا کار بکنن. منتظر بودن یا سلیمان بمیره و برن، یا یه ضربه کاری به سلیمان بزنن. سلیمان وقتی بچه دار شد، نسبت به سلامت بچه در وحشت بود که نکنه این طایفه جن که برای من دارن کار میکنن و میخوان از زیر کار در برن، ضربه‌ای به این بچه بزنن. اینجا باید چی کار میکرد سلیمان؟ باید میگفت ای خدایی که این فرزندو به من عنایت فرمودی، فرزندو در کنف حمایت و رحمت و لطفت از شر اینان حفظ کن. این رو نگفت، بچه رو برد پنهان کرد و یک حفاظ بسیار مهمی برای بچه قرار داد که از دسترس شر اینان دور باشه که زنده بمونه، سالم بمونه. خداوند متعال پرونده بچه رو رقم زد که در اون حصار حفاظی ملک الموت بیاد جان بچه رو بگیره، چون هیچ حفاظی برای ملک الموت در این عالم وجود نداره، هیچ حفاظ. اینما تکون و یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. نشون میداد یه شب تلویزیون صدام تو 50 متری زمین یه کاخی رو ساخته بود مجهز به تمام وسایل که گیر دشمن نیفته و افتاد. اگر کسی میتونست از حفاظ ملک الموت در بره، باید رئیس جمهورای امریکا در میرفتن، چون اونا قوی ترین حفاظ رو برای خودشون از بلاها و مصائب دارن، ولی به نوبت دونه دونه شون مردن و بردن خاکشون کردن. ملک الموت جان بچه رو گرفت، مرده بچه رو گذاشت رو تخت سلیمان. وقتی اومد جنازه بچه رو دید، چرا اینجوری شد؟ برای اینکه من به جای اینکه بچه رو به خدا بسپارم به حفاظ امنیتی سپرده بودم. همین یه مقدار بی توجهی. جلوی بلا رو نگرفت که به سلیمان بزنه. ما که نسبت به سلیمان کسی نیست، ما که هیچ حفاظی هم نداریم. یه بی‌توجهی که گناهی هم نبوده، ولی از انبیا توقع این بی‌توجهی نمی‌رفت. این حرف امیرالمؤمنینه که مشکلات، گره‌ها، سختی‌ها، رنج‌ها، زمین خوردن ها، شکستن استخوان، شکستن پیشانی، خورد شدن دندون، ضررهای اقتصادی، اختلال در کسب، حضرت می فرماید گره هایی که گناهانتون به زندگیتون می دازد. کلید حلش هم توبه است. ازا ابتر انکر رزق فاستغفر الله. هرگاه در زندگی معیشتیت اختلالی ایجاد شد توبه کن. کلید حل مسئله بازگشت به پروردگار عزیز عالم. شما ببینید، من الان نمیدونم روز عاشورا که روز ماه عربی بوده، اولین ماه قمری که مطابق با مرداد ماه ایران بوده سال 61، یعنی ایران در ایام عاشورای اول تو برج مرداد بوده. خب گرمای خوزستان خیلی بالا بوده مرداد، اون طرفش هم عراق و کربلا، حتما گرمای اون روز عاشورا از گرمای مرداد خوزستان ما بیشتر بوده. ساعت چند آفتاب زده؟ 5:30، 5:30، اول طلوع آفتاب. در اون جایگاهی که حر ابن یزید ریاحی بود، از نظر قرآن کریم و پشت پرده طبقه هفتم جهنم بود. اول طلوع آفتاب، یعنی با گناهی که مرتکب شده بود، گناهش هم این بود که ابی عبدالله رو پیاده کرد و به دست 30,000 گرگ داد. تمام راه‌ها به روی ابی عبدالله به وسیله هور بسته شد. 5:30 صبح جایگاهی که او قرار داشت درش که مقابله با ابی عبدالله بود، از نظر پشت پرده طبقه هفتم جهنم. حدود 10 صبح با توبه‌ای که کرد جر جایگاهی قرار گرفت که از نظر پشت پرده جاش در فردوس اعلا بود، یعنی نورم به این سرعت قدرت حرکت نداره. نوری که میگن ثانیه 300,000 کیلومتر راه طی میکنه، اینقدر قدرت نداره که از طبقه هفتم جهنم تا فردوس اعلا این جاده رو به این سرعت طی کنه. این سرعت مال انسانه، نه مال ستارگان. مرکب این حرکت و سرعت هم توبه بود، توبه واقعی. مرکب این سرعت، خدایا رابطه ما و زن و بچه‌های ما و نسل ما رو با گناه قطع فرما. خدایا ذوق ما، شوق ما، علاقه ما، محبت ما رو به اطاعت از خودت زیاد فرما. چه گناه بزرگی رو این 30,000 نفر مرتکب شدن، چه گرهی به کارشون انداختن، این گره تا ابد باز نمیشه. شما ببینید ما آمار نداریم که اینا در طول سال چند بار به زبان مردم در همه کشورها مورد لعنت قرار میگیرن و چه قیامت سختی رو دارن، چه قیامت سختی. چه مشکلی برای خودشون ایجاد کردن. خب هر کاری دلشون خواست کردن، خیال میکردن به نفعشونه. چه لحظاتی رو برای اهل بیت به وجود آوردن، چه دلی رو از اهل بیت سوزاندن، چه اشکی رو از دیدگان اهل بیت سرازیر کردن. مخصوصا وقتی که برای شما شیرینش پیش اومده، تلخش پیش نیومده. شیرینش هم این بوده که 2 ساعت 1 ساعت تو فرودگاه مهرآباد 30-40 نفر وایستاده بودین و چشمتون به سالون بود که مسافرتون از حج یا از جای دیگه بیاد، همه هم دسته گل دستتون بود، خوشحال بودین، شاد بودین و بعدم مسافرتون پیدا شد، راحت شد. 84 زن و بچه و دختر که یه مرد بیشتر درشون نمانده بود، وجود مبارک زین العابدین آخرین باری که ابی عبدالله به میدان رفت منتظر بودن مسافرشون برگرده. سکینه کبرا که تو خیمه بغل بغل پرده خیمه نشسته بود، یه مرتبه دید صدای اسب بابا میاد اما صداش عوض شده. اسب این مرتبه آروم نمیاد، داره پا به زمین میکوبه. سراسیمه پرده رو کنار زد اومد بیرون، دید زین اسب واژگون شده، یال اسب غرق خون شده، اشک از دیدگان این حیوان سرازیر شده. چنان ناله زد که تمام زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. از اینجا به بعد و از زبان امام زمان بشنوید، امام زمان می‌فرماید با دیدن منظره اسب اینا شروع کردن به ناله زدن، موهای سرشونو کندن، با دست به سر و سینه لطمه زدن و با پای برهنه به جانب میدان دویدن. وقتی اومدن دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا برحمتك يا